شما شنونده شبکه رادیویی سلامت هستید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزوی لحظاتی سرشار از خیر و برکت دارم. در ادامه بخش عصرگاهی امروز از رادیو سلامت نوبت میرسه به مجله پزشکی. دعوت میکنم این برنامه رو به اتفاق هم بشنویم.
مجله پزشکی برنامه ی از رادیو سلامت.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. من زهرا حاجی‌زاده هستم و از این لحظه از رادیو سلامت برنامه مجله پزشکی رو با موضوع لخته شدن خون در پاها تقدیمتون میکنیم. بله، میزبان سرکار خانم دکتر نیکی تدیون هستیم. ایشون فوق تخصص جراحی عروق دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مسیرهای ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76، همینطور سامانه پیام کوتاه 3102. پانزده و دو دقیقه است. ممنون و متشکر هستم که رادیو سلامت رو میشنوید. برنامه مجله پزشکی رو تقدیمتون میکنیم. اگر بخوایم از یکی از مشکلات شایع یا حتی میشه گفت شایع ترین مشکل یا بیماری در عروق اندام ها به خصوص اندام های تحتانی صحبت کنیم، میتونیم بگیم که این بیماری چیزی نیست جز بیماری واریس. امروز با حضور سرکار خانم دکتر نیکی تدیون راجع به واریس و همطور لخته شدن خون در پاها که بعضن به عنوان دیویتی میشناسید صحبت خواهیم کرد. از عوامل خطر میگیم، مثلا تعریف خواهیم داشت که واریس چی هست و چه زمانی اتفاق میفته، چه افرادی با احتمال بیشتری به واریس مبتلا میشن، به خصوص شاغلین کدام یک از مشاغل، و آیا درمان واریس فقط پوشیدن جوراب واریس هست، آیا خود واریس میتونه زمینه یا یک عامل خطری برای لخته شدن خون در عروق باشه، و اینکه آیا واریس کلا بیماری خطرناکی هست یا خیر. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. میتونید پرسش های خودتون رو با ما در میون بگذارید. بله، سرکار خانم دکتر نیکی تدیون حضور دارن در کنار من. من عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص جراحی عروق. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت عرض میکنم. خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما و شنوندگان هست.
خیلی ممنونم. خب ما تمرکز اصلیمون رو واریس خواهد بود. البته بحث لخته شدن خون در عروق رو هم حالا تفاوتش رو با واریس خواهیم گفت، چون مبحثش به نظر مبحثی است که باید در یک برنامه به طور مجزا راجبش صحبت کرد. اما خانم دکتر شروع کنیم از این واریس که چقدر شیوع داره. حالا ما درصد هم که ندونیم، ولی قاعدتا یکی از مشکلات شایع هست و یکی از مسائلی که افراد به هر حال ازش شکایت دارن و به دفعات مراجعه میکنن، گاهی وقتا میگن که نتیجه ای نمیگیرن. اصلا واریس چه هست و چطور به وجود میاد؟
بله، یکی از سوالایی که خیلی از مراجعین من دارن این هستش که همین سوال شما خیلی سوال خوبیه، واریس واقعا چیه؟ بعضی بیمارا مراجعه میکنن میگن آیا رگای من گرفته، چه اتفاقی برای پای من افتاده که دچار واریس شدم؟ ببینید در واقع وریدها عروقی هستن که باید خون رو به قلب برگردونن، یعنی مسیر خون در وریدها که حالا بعضا هم دچار واریس میشن از قوزک پا به سمت بالا به سمت قلب هستش.
بله.
این رگ‌ها برای اینکه خون رو بتونن به بالا هل بدن از پمپ ماهیچه عضلات ساق پا استفاده میکنن، ولی یک سری دریچه هایی در داخل این رگ‌ها هست که به صورت یه طرفه کار میکنن، یعنی خون که هل داده شد به سمت بالا نتونه دوباره بریزه پایین. وقتی که ما واریس میگیریم اتفاقی که میفته اینه که این دریچه خراب میشه، یعنی در واقع خون هل داده میشه به سمت بالا بعد دوباره میریزه پایین، دوباره هل داده میشه به بالا میریزه به پایین. همین که رگ گشاد میشه باعث میشه دریچه های پایین ترم دیگه به هم نرسن و خراب بشن. پس در واقع واریس یه بیماری پیشرونده هستش. اتفاقی که میفته همین خالی نشدن درست خون از پاها هست توی واریس. و خب همونطور که فرمودین در واقع واریس رو میشه گفت شایع ترین بیماری عروقی اندامهای تحتانی در انسان هستش و بیماریه که در واقع از قرنها قبل از میلاد مسیح هم میشناختنش این بیماری رو و تو کتیبه های یونان باستان ما خیلی جاها با کتیبه های برخورد میکنیم که عوارض و در واقع شیوع واریس رو خواستن نشون بدن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. و حالا بریم سراغ این که چه زمانی اون دریچه های لانه کبوتری میتونن دچار مشکل بشن؟
بله.
آیا در زمینه بیماری های قلبی عروقی هست؟ آیا به سبک زندگی ما برمیگرده و در واقع میخواییم به نتیجه برسیم که چه عواملی و یا چه عوامل خطری برای ابتلا به واریس وجود داره؟
بله، ببینید در واقع واریس یک زمینه ژنتیکی معمولا داره، یعنی اگر که شما افرادی که واریس گرفته اما خانوادهشون رو بررسی بکنیم میبینیم در مادر، خواهر، مادر بزرگ یا حتی چون خانوم ها رو میگم چون بیماری شایع تریه در خانوم ها از این نظر اسم بردم، ولی معمولا در خانواده هم واریس دیده میشه. ولی چی میشه که توی همین خانواده یکی دو نفر واریس میگیرن و بقیه نمیگیرن؟ یعنی ژنتیک رو ممکنه همه داشته باشن، ولی چه عواملی در محیط هست که ما رو مستعد میکنه که واریس بگیریم؟ از همه مهمتر شغل افراد هستش، یعنی کسایی که مرتب پاشون آویزون هستش یا اینکه مرتب ایستاده هستن، شغلایی که پشت میز میشینن مدت‌های طولانی، اینها خیلی مستعد واریس.
بله.
همینطور شغلای ایستاده، یعنی مثلا آرایشگرا، خود ما کادر درمان به خاطر اینکه همش وایساده این سر کارمون. شغلای جدیدم من شغلای دیگه‌ای هم جدیداً دقت کردم، مثلا قنات‌ها، کسایی که باریستا هستن، جاهایی که همش مجبور شغلش طوریه که باید در یه جای ثابت وایسه، خیلی مستعدش میکنه. بجز شغل حالا عوامل دیگه هم هست، مصرف دخانیات جدار عروق رو ضعیف میکنه و فرد رو مستعد واریس میکنه، مصرف داروهای هورمونی همینطور فرد رو مستعد واریس میکنه، به خصوص که خیلی افراد در واقع به علت درمان دنبال این داروهای هورمونی نیستن، برای زیبایی و نمیدونم بدنسازی و از این حرفا استفاده میکنن و واقعا حیفه که دچار واریس بشیم به خاطر استفاده غیر درمانی. اگر که حالا به خاطر مشکلی باشه مجبور بشیم استفاده کنیم مسئله فرق میکنه.
خانم دکتر منظورتون مکمل های بدنسازی؟
نه مکمل ها نه، داروهایی که
فقط داروهای هورمون
دارن.
بله
هورمون رو استفاده کنن، مکمل اشکال ایجاد
میکنه.
اضافه وزن هستش، خب وزن سالم رو مهمه که ما حفظ بکنیم، اضافه وزن خودش یه بار اضافه‌ای رو وریدها ایجاد میکنه و باعث استعداد به واریس میشه. به جز این مسائل که تا حالا گفتم، حالا چیزهای دیگه ای هم هست، مثلا مثل این که کسی که قدش بلنده خود به خود قدای بالای 1.90 مستعد واریسن، به خاطر اینکه این مسافتی که باید از قوزک داخلی تا قلب طی بشه خب خیلی طولانی هستش. یعنی یه سری عواملی هم هست که حالا ما دیگه نمیتونیم درش در نقشی داشته باشیم، یعنی حالا میشه گفت قد بلند همیشه هم مفید نیستش، ممکنه یه جایی مثل واریس مضر هم باشه.
ولی فکر کنم ترجیحشون همون قد بلند.
بله بله خب مشخصا همه ترجیحشون اینه که قدشون بلند باشه، حالا واریسو میشه یه کاریش کرد.
بله. و عوامل دیگه، آیا عواملی مثل دوام تغییرات طبیعی که با افزایش سن به وجود میاد، خود بله. حالا دیواره عروق احیانا تغییرات پیدا بکنن یا بیماری های زمینه ای که میتونن خودشون افراد رو مستعد به واریس بکنن؟ مثل بیماری قلبی عروقی، فشار خون. من فقط دارم اینا رو
بله.
مطرح میکنم.
ما بیماری های زمینه ای داریم که کلاژن در واقع خوب ساخته نمیشه، و باعث میشه پوست ضعیف باشه و مستعد به ایجاد واریس بشن. ولی واقعا اینها خیلی شایع نیستن. فشار خون، نمیدونم بیماری های قلبی عروقی، اینها خیلی فرد رو مستعد واریس نمیکنن، چون اینها بیماری هایی هستن که در شریان ها ایجاد میشن. بیماری های ورید یه مقدار متفاوته.
بله.
و واقعا نمیشه گفتش که اینها با همدیگه ارتباط خیلی معناداری داشته باشن. ولی بیماری های خاصی هست که ما داریم و میگم انقدر در جامعه شایع نیست، شاید یک در یک میلیون نفر درگیرش باشن و برای همین در واقع ما بیماری های دیگر رو ریسک فاکتور ایجاد واریس محسوب نمی کنیم.
بله بسیار خوب. یکی از در واقع باورهای هست که افراد دارن. بله. که مثلا این واریس من به علت مشکل قلبی یا به علت فشار خون هست که خیلی ممنون از این نکته که فرمودی که اتفاق در وریت ها افتاده.
بله من یه نکته رو بگم که ما خیلی جاها در واقع میبینیم وقتی که یک باوری بین مردم هست یک ریشه‌ای هم داره، مثلا مثل طب سنتی واقعا یه جاهایی یک ریشه هایی ما میتونیم پیدا بکنیم که درسته. حالا این نکته‌ای که گفتین خیلی جالب بود، چون امسال من در یک کنگره عروق که شرکت کردم مطالعه کرده بودن در مورد همزمانی بیماری های قلبی و وجود واریس و دیده بودم واقعا در جامعه اونهایی که بیماری قلبی دارن واریس هم بیشتر دارن، ولی اینکه حالا این باعث اون بشه یا اون باعث این بشه نتونسته بودن نشون بدن. ولی این همزمانی حالا این چیزی که گفتین جالبه، یعنی باور مردم واقعا میتونه یه ریشه های حقیقی هم داشته باشه.
بله بسیار خوب. شاید حالا من حدس میزنم که افرادی که بیماری قلبی دارن ترجیحشون این هستین هم حالا بر اساس بازی باور اشتباه که کمتر فعالیت بکنن، قلب کمتر مثلا تحت فشار قرار بگیره، که حالا با توجه به اون درجه بندی که داره واقعا که بیمار در چه درجه بندی از بیماری های قلبی هست میتونه کاملا فعالیت بدنی شرایطش متفاوت باشه در افراد. شاید بعضا همین مسئله میتونه خودش یکی از مسائل باشه.
دقیقا.
خب پس اون افرادی که زندگی بی تحرک دارن و پشت میز نشین هستن، افرادی که مثل ما کادر درمان هستن، حالا افرادی که به هر حال شغلهایی دارن که اینها تحرک کمی دارن، زیاد سرپا میستن، افرادی که قد بلند دارن و اونهایی که داروهای هورمونی مصرف میکنن و کسایی که اضافه وزن دارن، اینها جزء یا و مصرف دخانیات.
یکی از مهمترین عوامل.
بله اینها عواملی هستن که ما رو مستعد ابتلا به واریس میکنن. سرکار خانم دکتر نیکی تدیگون مهمان برنامه ما هستن، فوق تخصص جراحی عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ما در کنار شما هستیم نزدیک به 40 دقیقه دیگه. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه، میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. خیلی ممنون و متشکرم هستم که همچنان با ما همراه هستید و مجله پزشکی رو به طور زنده از رادیو سلامت میشنوید، FM ردیف 102 مگاهرتز. خانم دکتر تدیگون من در خدمتتون هستم. یکم دیگه صحبت کنیم، البته راجع به قرار شد که البته خیلی کوتاه چون موضوع اصلی ما و تمرکز برنامه ما امروز بر واریس هست، اما راجع به لخته شدن خون در عروق هم برام بفرمایید. بخشی هم بعدا خواهیم شنید که چه تفاوتی داره. بعضا هم افراد نگران هستن، مثلا اونایی که واریس دارن، علارغم که واریس خیلی شیوع داره، انتظار دارن که همه موارد واریس مثلا مبتلا در واقع باعث دیویتی و مسائل دیگه بشه.
بله ببینید، در واقع دیویتی یا همون لخته شدن خون در وریدهای پا که اون چیزیه که اکثرا شنوندگان ما ازش میترسن، چون میتونه باعث بشه که این لخته حرکت کنه، وارد ریه بشه، اون اصطلاحاً آمبولی ریه ایجاد کنه و حتی یک بیماری کشنده است. در واقع با واریز فرق داره. واریز عروق سطحی و ریت‌های سطحی رو درگیر میکنه که اینا حد اکثر 15% جریان خون رو قراره جابجا بکنن و احتمال، حالا چون رسانه هستش نمیخوام یه جمله غلطی بگم، ولی احتمال ایجاد لخته و آمبولی با واریز در حد بسیار 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 کمی هستش. تقریبا میشه گفتش نزدیک به 0%، ولی 0 نیست.
بله.
لخته شدن در وریدهای عمقی برای ما اون چیزی هستش که برامون مهمه، خطرناکه، ولی یک ارتباطی بین این دوتا هست. ما بعضی از واریزها رو بهشون میگیم واریز ثانویه. یعنی چی؟ یعنی اول مریض توی وریدهای عمقیش یه لخته‌ای شده، این لخته یا درست درمان نشده یا به علتی لخته در وریدها باقی مونده و جدار رگ تغییر کرده. حالا خون مجبوره که نمیتونه از وریدهای عمقی خارج بشه و مجبوره بیاد از وریدهای سطحی عبور بکنه. همین موضوع باعث میشه که این وریدهای سطحی گشاد بشن و واریز ایجاد بشه. یعنی این دوتا به هم دیگه میتونن ارتباط داشته باشن. البته باز بدونیم که 90% ورید، در واقع 90% واریزها همون واریز اولیه هستن، همون چیزی که خطری نداره، مشکلی ایجاد نمیکنه، به صورت در واقع خطر جانی نداره، ولی درصدی هم میتونه پست ترومبوتیک باشه. یعنی بعد از اینکه یک مریضی دچار لخته در وریدهای عمقی شد، اون فازه ها طی شد، آمبولی رو طی کرد، خطر نداشتش، حالا این لخته باقی مانده ای که سفت شده در داخل رگ باعث بشه خون نتونه حرکت بکنه و این خون مجبور شه از رگ های سطحی رد بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ما این بخشی که داریم در ادامه صحبت های شماست و در تکمیل فرمایشات شما، بریم صحبت های جناب دکتر عبدالوهاب برادر متخصص بیماری های قلب رو هم بشنویم و باز در خدمتتون هستیم.
بیماری ترومبوز سیاه‌رگی عمقی یا دیویتی بیماری خطرناکی است که بر عملکرد قلب تأثیر منفی دارد. دکتر عبدالوهاب برادران متخصص قلب و عروق، فلوشیپ آنژیوپلاستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
همیشه در مورد لخته شما شنیدین و این لخته تو خیلی از جاهای بدن تو عروق مختلف ممکنه تشکیل بشه. یکی از جاهایی که لخته تشکیل میشه تو وریدهای عمقیه که بهش میگیم DVT و علائمش هم اینه که ناگهانی فرد دچار ورم پا، درد شدید پا، قرمزی و سفتی پا میشه و یکی از مهمترین و اورژانس‌ترین اقداماتی که لازم انجام بشه سونوگرافی رنگی از عروق پایه که ببینیم آیا لخته دیده میشه یا نه. چرا این لخته مهمه؟ به خاطر اینکه هم دریچه های وریدی رو ممکنه خراب بکنه، باعث میشه به صورت مزمن یک سندرومی به اسم پست ترومبوتیک سیندروم رخ بده که پا ممکنه به سمت سیاهی یا حتی زخم شدن و ورم های طول کشیده بره. و مسئله بعدی هم اینه که این لخته ممکنه حرکت کنه و به سمت قلب بیاد و بشه یک پدیده به اسم آمبولی ریه. و خب آمبولی خیلی خطرناکه، لخته ها اگه خیلی درشت باشن ممکنه که باعث ایست قلبی بشن. تو چند مورد هست که ممکنه که این لخته ها ایجاد بشن و ما با رعایت این مسائل میتونیم پیشگیری بکنیم. بعد از جراحی و شکستگی ها ممکنه که این بی‌تحرکی و گچ گرفتن ها باعث ایجاد لخته بشه. پس ما حواسمون باشه اگه جراحی کردیم حتما پزشک رو مشورت بکنیم که داروی ضد لخته های نیاز هست یا نه. بحث بعدی استفاده از داروهای ضد بارداری و قرص های هورمونیه که تو خانم ها استفاده میشه، اینها ممکنه که ریسک این لخته ها رو بیشتر بکنه. عفونت های ویروسی، مسافرت های طولانی و یه سری مسائل ژنتیک هم ممکنه باعث ایجاد لخته بشه و حتما اگه تو خانواده چنین مسئله رو تو سنین پایین به خصوص سابقه داشتن حتما با پزشک قلب و عروق مشورت بکنیم. نکته بعدی اینه که خب حالا لخته ایجاد شد چیکار میشه کرد؟ در جواب باید بگیم که حتما هر چقدر که زودتر ما به این مسئله برسیم ایجاد عوارض و آسیب ها کمتر میشه. بهترین درمان درمان های ضد لخته است که میتونه از انواع وریدی و خوراکی شامل بشه که انواع خوراکیش خب نسخه جدید این داروها خیلی پیشرفته شدن و میتونیم بدون چک کردن آزمایش هایی که توی داروهای قدیمی میدادیم این داروها رو تجویز بکنیم و معمولا یه دوره 3 ماهه تا 6 ماهه برای موارد برگشت پذیر اینها رو تجویز میکنیم. توی بعضی از موارد ممکنه که طولانی مدت این داروهای ضد لخته تجویز بشه. از کارهای دیگه ای که میشه به صورت حاد انجام داد اینه که ما به وسیله دستگاه‌های خاصی بتونیم این لخته‌ها رو تخلیه بکنیم. لخته‌ها رو مکش می‌کنیم، با یه سری دستگاه این لخته‌ها رو خرد می‌کنیم و به وسیله این دستگاه میتونیم اون عروقی که ناشی از این لخته ها بسته شدن رو باز بکنیم. کمک میکنه که اون سندروم پست ترومبوتیک که باعث آسیب دریچه های وریدی میشه احتمالش کمتر بشه. در طولانی مدت هم استفاده از جوراب های واریس کمک میکنه که آسیب بعد از لخته رو کمتر بکنه. در مجموع با یه سری کارها مثل ورزش روزانه، مصرف آب فراوون و به خصوص تو این روزهایی که آلودگی هوا زیاده که باز یکی از ریسک فاکتورها و فاکتور خطر ایجاد لخته هست، میتونیم به پیشگیری از دیویتی کمک بکنیم. و با این توضیحاتی که خدمتون عرض کردم، اگر ریسک افزایش یافته دیویتی دارین، مثلا مسافرت‌های طولانی میرین یا سابقه ژنتیک دارین، در اسرع وقت حتما با پزشکتون مشورت کنید.
ترومبوز سیاه‌رگی عمقی در صورتی که به موقع تشخیص داده و درمان نشود میتواند عوارض جدی و حتی تهدید کننده حیات ایجاد کند.
ممنون و متشکر هستم سرکار خانم قندی، همینطور آقای دکتر برادران که برای صحبت های ایشون رو هم شنیدیم. مجله پزشکی رو میشنوید به طور زنده از رادیو سلامت و سرکار خانم دکتر نیکی تدیون که فوق تخصص جراحی عروق هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این برنامه راجع به واریس برای ما صحبت میکنه. خانم دکتر، بجز اون تغییرات ظاهری که در اندام های تحتانی و خصوص در پا ایجاد میشه، آیا ما علائم همراه دیگه هم داریم؟ گاهی وقتا شکایت های این افراد دارن که مثلا میگن که ما با گرفتگی، حالا یا اسپاس بی گرفتگی ساق پامون از خواب بیدار میشیم، آیا این در ارتباط با اون واریسی هست که ایجاد شده براشون؟
بله، خیلی با سوال مهم و به جایی هستش. وقتی که یه نفر دچار واریس میشه، خب همونطور که الان گفتیم مکانیزم اینه که در واقع خون نمیتونه خوب تخلیه بشه. وقتی که خون خوب تخلیه نمیشه، یکی از علائمی هستش که بعد از ظهر، به خصوص وقتی که طولانی مدت وایساده، یه فرد وایساده است، در عضلات ساقش احساس فشار و سنگینی میکنه. یعنی اون سنگینی بعد از ظهر مربوط به واریس هست. بعضی وقتا واریس حتی باعث ورم پا میشه، ادم ایجاد میکنه. ورم حالا در بعضی موارد اونقدر شدید ممکنه باشه که حتی کفش فرد براش تنگ بشه، که معمولا این مورد با واریس پیش نمیاد. ولی ورمی رو که واریس ایجاد میکنه در حد مختصر و معمولا در حدی هستش که میگه جوراب هام احساس میکنم نسبت به قبل روی پام بیشتر جا میذاره یا مشخصتر شده، یا اگه یک طرف واریس داره میگه این طرف جورابم بیشتر جا میذاره روی پام. به جز این علائم میتونه چیزهای دیگه ایجاد بکنه، مثلا اسپاسم شبانه، یعنی شب که خوابیده عضلات پا میگیره بیدارش میکنه، حتی دردناک میشه. خود این میتونه از علائم واریس باشه.
بله.
یکی دیگه از علائم واریس پای بیقراره. خیلی از افرادی که واریس دارن و حتی نمیدونن علتش میتونه، علت پای بیقرارشون میتونه واریس باشه، این هستش که مرتب عادت دارن نشستن به خاطر اون سنگینی و دردی که تو پا هست، عادت کردن پاشونو تکون تکون بدن. همین پای بیقرار یکی از عواملش میتونه واریس باشه. بعضی وقتا واریس باعث خشکی های صبحگاهی میشه، نه خشکی صبحگاهی که یه ساعت دو ساعت طول بکشه، ولی فرد میگه موقعی که بیدار میشم انگار پام یه 10 دقیقه 5 دقیقه خشکه تا بتونم راه بیفتم. همه اینا میتونن از علائم همراه با واریس باشن که معمولا ما بهشون بیتوجهی میکنیم.
بله، بسیار خوب. و صحبت کنیم راجع به این موضوع که حالا یه اشاره کوتاهی داشتین که آیا واقعا این بیماری خطرناک هست یا نه، و حتی ارتباطش رو با لخته شدن خون در وریدهای عمقی فرمودین، حتی موضوع آمبولی رو مطرح کردین. ولی ما اگر اساسا بخوایم راجع به واریس صحبت بکنیم که چه عوارضی داره و کلا بیماری خطرناکی هست یا خیر، اجازه بدین که توضیحات از شما بشنویم.
بله، ببینید، واریس بیماری خطرناکی محسوب نمیشه. وقتی من میگم خطرناک نیست، یعنی در کمیت زندگی تأثیری نمیذاره. معمولش این هست که واریس خطر جانی ایجاد نکنه. گفتم بسیار بسیار به ندرت ممکنه همون مسئله لخته شدن در وریدهای سطحی هم اتفاق بیفته. اگر اتفاق بیفته، بسیار بسیار به ندرت ممکنه باعث آمبولی بشه، ولی اینها در حدیه که اگر واقعا به عنوان یه رسانه صحبت نمی‌کردم میگفتم 0%. حالا چون می‌خوایم یه کاملا دقیق و علمی باشه، در حد بسیار کم که این خطر رو هم داره. ولی اون چیزی که واریز در زندگی ما میتونه تغییر ایجاد بکنه در کیفیت زندگی هست. یعنی هرچند که خطر جانی نداره، ولی کسی که واریز داره پاها سنگینه، خسته هستش، حتی خیلی وقتا بعد از اهراد احساس میکنه که دیگه نمیتونه به کار ادامه بده و در دراز مدت اون چیزی که مهمان برنامه هم گفتن، دکتر برادران هم گفتن، ایجاد زخم‌های واریسی در قوزک داخلی، تغییر رنگ پوستی و موارد اینچنینی بشه. یعنی در واقع واریس هرچند که خطرناک نیست، ولی کیفیت زندگی رو خیلی پایین میاره.
بله، آیا در واقع مواردی هم داریم که اونقدر واریس پیشرفته باشه یا بنا به دلایلی او در واقع اون وریدها دچار پارگی بشن و خونریزی اتفاق بیفته؟
یکی از مواردی که در مراحل در واقع مراحل آخر واریس اتفاق میفته، به خصوص در افراد مسن که پوست هم نازک شده، این هست که این وریدی که پرفشار هست و خون توش باقی مونده، از یه جایی از پوست سوراخ کوچولو میشه، یعنی شاید به اندازه سر سوزن، و از اینجا شروع میکنه خونریزی شدید کردن. این خونریزی ها دردناک نیست، به خصوص به همین علت در افراد مسنی که این اتفاق میفته، اگر موقع خوابیده باشه، موقعی باشه که کسی دور و برشون نباشه، ممکنه حتی متوجه نشن و این خونریزی انقدر ادامه پیدا کنه که فشار فرد بیفته و خطر ایجاد بکنه. یعنی این هستش که خونریزی در واریس‌های بسیار طول کشیده، به خصوص در افرادی که پوست‌های ظریف و نازک دارن، میتونه باعث خونریزی و خطر بشه.
بله خانم، شما قبل از اینکه بریم سراغ درمان که میخوایم راجبش صحبت بکنیم، حتی راجب بعضی از درمانهایی که واقعا نمیشه بهشون گفت درمانهای واقعی و درمانهایی که برای پشتوانه علمی دارن و بعضا حالا میبینیم راجبشون صحبت میشه تو شبکه‌های اجتماعی و در فضای مجازی که افراد بهش اعتماد میکنن، اجازه بدین که ما ورود کنیم به مبحث پیشگیری که چقدر ما میتونیم پیشگیری بکنیم. حالا به ژنتیک اشاره کردین که خب اون خودش یک عامل هست و یک در واقع عامل مهمی هست در ابتلا به واریس، اما اگر ما بخوایم روش‌های پیشگیری رو به افراد بگیم، بعضن افراد حتی جوراب واریس میپوشن برای اینکه از پیشگیری کنن، هم تو مرحله درمان از جوراب واریس استفاده میکنن، هم تو مرحله پیشگیری یا در بحث اصلاح سبک زندگی، توصیه‌های شما چیه؟
بله، در مورد جوراب واریس من میتونم بگم جوراب واریس رو تشبیهش کنیم به عینک. کسی که چشمش ضعیف شده وقتی عینک بزنه اطراف رو خوب میبینه و مشکلی نداره، ولی معنیش این نیست که چشمش درمان میشه، یعنی به هر حال چشم ضعیف هست. واریس هم همینطوره، کسی که واریس گرفته اگر جوراب واریس بپوشه در واقع علائمش برطرف میشه. این علائم چی هستش؟ همون حالت سنگینی، فشار، خستگی، به خصوص خستگی بعد از ظهر، اسپاسم عضلانی، اینها برطرف میشه. البته خود شکل واریسا درست نمیشه، یعنی ممکنه یه خورده احساس کنه که واریساش کمتر رو پاشنش مشخصن، ولی باز جورابو که در بیاره برمیگرده به همون حالت قبلی. پس جوراب واریس در واقع بیشتر جنبه تسکینی داره. در مورد روش‌هایی که حالا ما چیکار بکنیم، بالاخره ما نمیتونیم شغلمون رو اکثرا عوض بکنیم که چرا زیاد ایستاده هستیم، ولی یه راههایی هست. ما باید توی شغل‌های ایستاده یا شغل‌هایی که نشستیم و پامون آویزونه کاری کنیم که پمپ عضلمون فعال بشه. یعنی چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ مثلا یه چارپایی کوچیک، کار خیلی ساده. خانمای خانه‌دار میخوان ساعت‌های طولانی وایسن، نمیدونم ظرف بشورن، غذا درست کنن، ایستاده هستن. یه چارپایی خیلی کوتاه داشته باشن. یه پا بالا باشه، یک پا پایین. یه رو به بعد جای این پا رو عوض بکنن. حالا پای دیگه بالا و پایین باشه. همین موضوع ساده باعث میشه پمپ عضلانی فعال بشه و از واریس جلوگیری بکنه. یعنی تغییرات ساده در سبک زندگی، یا کسایی که پشت میز طولانی مدت نشستن باز چارپایه‌ای داشته باشن که زانو در حدی پا بالا بیاد که زانو یه خورده توی شکم قرار بگیره.
بله،
خود این تغییر ساده سبک زندگی میتونه تاثیرگذار باشه. راه‌های دیگه‌ای هم هست که ما کمک بکنیم به جدار وریدامون. همونطور که گفتم دخانیات جدار وریدها رو تخریب می‌کنه و باعث ایجاد واریس میشه، استفاده کردن از مواد آنتی اکسیدان، خصوص میوه های قرمز رنگ، مثلا تو این فصل انار خیلی خوبه. اینها آنتی اکسیدان ها باعث میشه جدار رگ ها قوی تر بشن و یه مقدار پیشگیری بکنه از ایجاد واریس. باز موادی مثل هویج، یعنی اون میوه هایی که کاروتن دارن و سبزیجات و میوه‌جاتی که زرد رنگ هستن، اونها هم برای جلوگیری از ایجاد واریس موثرن. یعنی تغییرات کوچیک در سبک زندگی میتونه خیلی موثر باشه در اینکه ما بتونیم از اون ژنتیکی که داریم و ما رو مستعد واریس میکنه پیشگیری بکنیم.
خانم دکتر، راجع پیاده روی میفرمایید، هم قبل از اینکه به واریس مبتلا بشه، یعنی یک روش پیشگیرانه باشه و در افرادی که مبتلا هست